بعد تو چند تا دوره بیکار شدن. ما تو بیکاری ایشون مراسم ازدواجمونو گرفتیم. خیلی ساده گفتن با مهمونای خیلی کم. بعد از ازدواجمون ایشون رفتن سر کار. دوباره فرزندم اومد به دنیا بیاد ایشون بیکار شد. کارخونه برشکست شد ایشون بیکار شد. بعد دوباره فرزندم که به دنیا اومد ایشون یه کار خوب پیدا کرد، رفت سر کار که دیگه شد کارمند رسمی شهرداری تهران. 14 سال زندگی با مشغله رو با هم گذروندیم. شاید تازه میخواستیم رنگ آرامش رو ببینیم که این اتفاق افتاد. ایشون نظامی نبودن، بسیجی داوطلب بودن، داوطلبانه رفتن به سوریه، دوباره اعزام شدن. اعزام اول 43 روز رفتن و برگشتن، اعزام دوم روز 18 به شهادت رسیدن. ما اون موقعی که نام زد بودیم با هم سوریه رفته بودیم، سوریه رو از نزدیک دیده بودیم، بیشتر جاهاشو انفرادی دوتایی با هم جدا از کاروان رفتیم و دیدیم، تا اینکه سوریه ناامن شد. ناامن شد همینطور اتفاقی تلویزیون رو نگاه میکردیم، بچه ها رو نشون میدادن، بمبارون شده بود. بعد یه صحنه ای از یه جایی که ما دوتایی رفته بودیم اونجا رو نشون دادن. بعد من گفتم ای وای اینجا، یادت میاد محمد رفته بودیم اینجا بمبارون شده، ببین چی شده. گفت کاش اعزام داشتن منم میرفتم. گفتم اعزام داریم مگه؟ گفت آره. گفتم من راضیم به این که بری، دوست داری بری؟ گفت آره میرم. گفتم خب برو. اصلا با یه دل قرصشون اطمینان داشتم که بر میگرده، هیچ اتفاقی هم نمیافته براش، چون آدم فوق‌العاده زبل بود، میتونست گیلیم خودش از آب بکشه بیرون. خیلی زبر و زرنگ بود. شاید بگم تو یه هفته کارش درست شد برای اینکه اعزام بشه، چون فرمانده عملیاتم بود، وارد بود به فنون نظامی تو بسیج، البته چون جزء ارگانای نظامی نبودن. بعد رفتن و بعد از 43 روزم برگشتن.
وقتی برگشتم لیلا خیلی ناراحت بود. میگفت مردم در حقش کم لطفی کردن. چه کنایه ها که نشینده بود. دلم گرفت، دلم خیلی گرفت. نه از حرف مردم، نه، از اینکه لیلا در نبود من تنهای تنها قصه خورده.
تو این 43 روز خیلی کم لطفی ها شد به ما، خیلی کنایه شنیدیم، چون ایشون کارمند شهرداری بود. گفتن که حتما یه پول قلمبه‌ای بهتون دادن که راضی شد از کارش بگذره و بره، در صورتی که واقعا فقطم به خاطر دلش رفت. منم به خاطر دلم رضایت دادم که بره.
به لیلا گفتم راضی نباشی نمیرم، اما خداییش دلم اونجا بود.
آدمی هم بودن که اگر راضی نبودم هرگز نمیرفتن. بار دوم که برگشتن، خب آدم هیچ تصوری از جنگ نداره، ایشون هم زمان جنگ نبوده که ببینه. خیلی ها میرن و پشیمون میشن، اما وقتی یکی میره بر میگرده آگاهانه میخواد بره، دیگه میدونه اونجا چه خبره. بار دومم اصرار داشت که بره، من اجازه ندادم بره. گفتم انقدر کنایه شنیدیم، گفتم شب بمونی کنار ما حداقل این حرف و حدیثا نیست، سایت هم رو سر من و بچمه. وظیفه‌مونم انجام دادیم، شما یه بار رفتی برگشتی، اگر دینی هم داشتیم ادا کردیم. ایشونم گفت راضی نباشی نمیرم.
دلم پر میکشید به حرم خانم حضرت زینب، پیش بچه های ایرانی، فاطمیون، حزب‌الله. شب که شد بین خواب و بیداری با صدای ناله های لیلا از جا پریدم. نمیدونستم بیدار یا خواب، صداش کردم. خانم، لیلا خانم.
دیگه شب من خوابیدم، خواب دیدم که حرم حضرت زینب رو دارم خراب میکنم. بعد من هی داد میزدم، بیقراری میکردم، چنگ میزدم به صورت خودم. من از خواب بیدار شدم، با صدای من بیدار شد، برام یه لیوان آب آورد. بعد گفتم من راضیم به رفتنت. گفت چی شد؟ من خوابم رو تعریف کردم. گفت واقعا راضی؟ گفتم واقعا راضیم. رو حرف حضرت زینب نمیشه حرفی زد. وقتی ایشون راضین من چرا ناراضی باشم؟ و میدونستم هم که برگشتی نداره رفتنش.
لیلا بالاخره رضایت داد. سری دست به کار شدم. بعد کارهای اعزامم و راستوریس می کردم. یه هفته ی همه چی جور شد. آخر لیلا خواب دیده بود، خواب خانوم زینب. من به خوابای لیلا ایمان داشتم. می دونستم که برگشتنی در کار نیست. من اینو می دونستم، لیلا هم می دونست. عازم شدم، عازم سوریه. با نگاه های پر التماس لیلا، دلتنگی های کودکانه امیر حسین. چقدر سخت بود.
ایشون دنبال کاره اعزامش رفت. توی 3-4 روز فکر کنم نهایت 3 یا 4 روز طول کشید که دوباره ایشونو بردن و روز 18 هم که شهید شد، روز 22 بهمن. چون هر روز به من زنگ زد، 2 روز شد 3 روز، 3 روز شد 4 روز، دیگه مطمئن شدم حتما این اتفاقی براش افتاده، که بعدم خبر شهادتش آوردن برام. ایشون 5 شنبه شهید شدن، 22 بهمن 94. من شنبه 24 بهمن با خبر شدم، ولی بقیه انگار توی سایت ها زده بودن زودتر با خبر شده بودن، ولی من 24 متوجه شدم که ایشون شهید شدن. 26 هم ایشون رو دیدیم و 27 هم مراسم تدفینشون بود. جالب بود که خیلی ارادت داشت به حضرت زهرا. 2 تیر به سینه‌اش خورد و ترکش به پهلوی راستش. مراسم تدفینش هم با شهادت حضرت زهرا یکی شد. 3 هم همینطور. این تقارن‌ها خیلی جالب بود برای من، که مطمئنم اتفاقی نبوده. حتما به خاطر علاقه و ارادتی که داشته این اتفاق افتاده. لیلا لیلا بارون بارون بارون، لیلا 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 بارون بارون بارون. از دم حوریه امیر حسین ارغوانی هستم، فرزند شهید محمد تقی ارغوانی.
خیلی دوستش داشتم، خیلی. ما آخرین باری که خدافظی کردیم به من گفت مواظب مامانت باش، یه وقت نشه تنها بمونه.
ما هم دلمون به این خوشه که یه سهمی داریم کنار این شهدا، که یه مدلی شاید یه جوری ما از حقمون گذشتیم که این اتفاق افتاد. پس در برابر گذشتن از این حق ما هم یه حقی داریم. ما هم کنار این شهدا هستیم. درست ارزشمون خیلی پایین تر از اوناست، اما خب ما هم یه سهم کوچیکی داریم از این شهدا، از این خونی که ریختن. یه سهم کوچیکی هم برای ما هم. دلمون به همینا خوشه، دل خوشه این چیزا.
اما میدونستم زندگی من یعنی خانواده من، و خانواده منم یعنی ولایت و ولایت مداری. لیلا هم اینو میدونه.
خط آخرشه که خیلی عمومیه، که زندگی من، خانواده من و خانواده من یعنی ولایت و ولایت مداری. این جمله آخره وصیت نامش. این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، هاشا این که از راه تو
برگردی. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردی. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا،
شهید آوردن از شام بلا، شهید آوردن آشور و نوا، شهید آوردن سوی شهر ما، شهیدی آوردن
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به یکایک شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو ایران. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر امروز 12 دی ماه دوشنبه در پیشگاه شما با یک موضوع فرهنگی. در این برنامه با همراهی شما میپردازیم به جایگاه مستند و مستندسازی در سینمای ما. مستند در کدام مختصات ایستاده است؟ در این برنامه از کارشناسان و همینطور از مستندسازان دعوت کرده ایم که به این پرسش پاسخی بدهند که مستندسازی امروز در سینمای ایران چه جایگاهی یافته است و چه چشم‌اندازی پیش رو دارد. اهمیت مستندسازی دوستان عزیز در دنیا امروز بر همگان آشکار است. در حوزه تولید محتوا برای رسانه، در حوزه سینمای مستند جایگاهی ممتاز برای مستندسازان قائل شدند. اما در کشور ما مستند چه وضعیتی دارد؟ اصلا تا چه اندازه به رسمیت شناخته می شود؟ چه جایگاهی برای اکران و نمایش مستند در پیش داریم و در پیش گرفته و پیش بینی کرده ایم و چه حمایتی از مستند سازان صورت میپذیرد؟ چه نهادهایی از مستند حمایت میکنند و مسئولیت در این حوزه دارند؟ موضوعاتی است که امروز به بخش هایش خواهیم پرداخت. شما تا چند اندازه مستند میبینید و مستندها رو دنبال میکنید؟ اصلا تا چند اندازه به مستند توجه دارید؟ فکر میکنید جایگاه مستند و نمایش مستند کجاست؟ روی پرده سینما یا در قاب کوچک تلویزیون و فکر میکنید آیا به اندازه درست به این موضوع توجه کرده ایم در این سالها یا نه؟ اصلا علاقه من به تماشای مستند هستید و در این صورت لطفاً به ما هم بفرمایید. 220-5009 220-486 و اگر در این زمینه فعالیتی دارید و با مشکلاتی روبرو هستید، خواهش میکنم از رهگذر تلفن‌ها به ما بفرمایید یا از راه شماره پیامک 30900 پیام‌های کوتاه شما به ما می‌رسد. دوستان عزیز خیلی خوش آمدید به ایران امروز. با شما همراه هستیم و همینطور با کارشناسان محترم و میهمان، جناب آقای محسن اسلامزاده مستندساز و همینطور آقای عبدالحسین بدرلو، درسته؟ که با ایشان هم تماسی خواهیم داشت، و آقای مرتضی شعبانی که یک به یک با عزیزان صحبت میکنیم. جناب آقای اسلامزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به ایران امروز.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و سلام ویژه خدمت استاد عزیز و پیشکسوت مستندسازی استاد شعبانی گرامی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب آقای اسلامزاده با شما شروع بکنیم تا دوستان دیگر هم به ما بپیوندن درباره موضوع مستند و جایگاه مستند در سینمای ایران. خیلی سرراست از شما بپرسیم که در کجا ایستادیم از نگاه شما به عنوان یک مستندساز در این سالها، ما در کدام مختصات ایستادیم؟
من حالا اجازه میخوام، چون امروز برای من روز خیلی بزرگیه، من دو مستند سینمایی پارسال امسال ساختم که امروز هر جفت اونا قراره پخش بشه، یکی در سینمای آزادی و دیگری در تلویزیون. و باز روزای خیلی خوبی برای ما. چرا؟ چون به آرزویی که سالهای سال داشتیم برای اکران مستند روی پرده سینما در این چند هفته داره بر صورت محقق میشه و مستند هیچ کس منتظرت نیست بالاخره اومده روی پرده سینما داره اکران میشه، شهر به شهر میره و الان که من با شما صحبت میکنم یک اکران خیلی موفق در شهر مشهد داشتم. خوب، و 7 روز برای مستندم بلیط فروشی شده. جالب اینجاست،
خدا رو شکر،
و حالا ما صحبت کرده بودیم که قیمتش نباید بالا باشه و اینها، ولی انگار اونجا کار گرفته و 70% سانسایی که در نظر گرفته شده ظاهرا پر بوده و این خیلی اتفاق بزرگیه. ببینید،
فکر میکنین دلیلش چی بوده؟ دلیل اصلیش استقبال؟
من فکر میکنم چون اصل کار این بوده که یک تیم تبلیغاتی درست و یک شرکت حرفه‌ای درست اومده پای کار و با این انگیزه که اکران
بازاریابی و ارائه مناسب میفرمایید،
ارائه مناسب، برنامه‌ریزی مناسب، ارتباط گیری مناسب. و یکی از چیزایی که هیچ وقت فکر نمی کردم موفق باشه، رویداد برگزار کردن برای رونمایی هر شهره، یعنی تو شهر مشهد یک رویدادی برگزار کردن فراخوان گسترده، دیگه هر کسی رو که داشتن آوردن پای کار و بعد اعلام شد که این مستند 7 روز هم روی اول قرار بود 5 روز باشه ولی به خاطر استقبال 2 روز دیگه هم تمدید شد.
خب خدا رو شکر.
و این شهر به شهر رفتم، خب بعد تیم تبلیغاتی همراه، کمپین تبلیغاتی دارن، اکرانهای حاشیه‌ای که البته از همه مهمتره، مثلا ما شروع اکرانمون توی یک کمپ، چون موضوع ما بحث زنان آسیب دیده از اعتیاد بود و شروع اکرانمون از یک کمپ زنان بود، 500 نفر مخاطب، و خب بعد اونم که خبری شد خیلی تأثیر داشت اونا هم خیلی ریاکشن خاصی داشتن نسبت به مستند و خلاصه خیلی فضایی شکل گرفت. این مدلی به نظر من شما فرمودید خیلی وکراست بگیم کجا ایستادیم، جامون بد نیست، خوبه، به شرطی که مسئولین به این باور برسن که این سینمای مستند میتونه فرهنگ ساز باشه و میتونه مورد استقبال قرار بگیره.
شما آقای اسلامزاده چند سالتونه؟
من والا 42 سالم.
به به، زنده با، درود بر شما. من چون یک دوباری با دوستان عزیز اینجا صحبت کردم تلفنی در برنامه باغ هنر، اشاره به دست کم یکی از مستندهای شما داشتن در همین جشنواره اخیر هم گویا که اکران شده بود، با خانم بختیاری صحبت میکردیم. شما خودتون در موردش صحبت میکنین که موضوعش چیه؟
پاییز 50 سالگی؟
فکر میکنم بله.
پاییز 50 سالگی، خب یه مستندی،
البته هست. اینو بفرمایید حالا، ولی اون اسمش بود کسی منتظرت نیست.
هیچ کس منتظرت نیست. چون این روزا اون مال پارسال بود که این روزا رو
پس هر دو رو خواهش هست. میکنم بگین به ما، ولی قبلتر اجازه بدین من به آقای مرتضی شعبانی هم سلام کنم، به ما پیوستن آقای مرتضی شعبانی.
استدیو تشریف ندارن که شروع کردن.
نه خیلی تشریف ندارن، تلفنی. آقای شعبانی سلام، خوش آمدید.
ممنونم جناب آقای شهرزاد، بنده خدمت شما و همه دوستان و همکاران و مخاطبین خوبتون عرض سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. مدیر محترم مرکز مستند حقیقت و همطور مستند ساز. اما اجازه بدین ما برای اینکه نزدیک بشیم یه مقداری مخاطبان ما با حال و هوای دو تا مستند که ساخته شده، موفق بوده و با استقبال روبرو شده، آقای اسلامزاده از تجربهشون بگن. خیلی کوتاه درباره هر کدام خواهش می‌کنم 1-2 دقیقه ما رو مهمان کنید در مورد فیلماتون.
کاش استادمون بیشتر صحبت میکردن.
حالا شما اینو بفرمایید، تعلیق ایجاد کردیم، حالا فعلا
در صورت یکی از کسایی که دست منو گرفتن که بله. تو دنیای مستندسازی وارد بشم استاد شعبانی بودن. اتفاقا تو کار پاییز 50 سالگی هم مورد حمایت قرار گرفتم از جانب ایشان که خیلی مهم. و ببینید من دو تا کار دارم که از کلام امروز پخش میشه. یکی هیچ کس منتظرت نیسته،
خوب.
که تقریبا اولین مستند سینمایی اجتماعی منه، چون من بیشتر تو حوزه جهان اسلام و بحث مقاومت و اینا کار میکنم، ولی دلم میخواست یه کار اجتماعی هم بسازم که خب یه سالی طول کشید، سال گذشته ساختیم.
بله.
درباره زنان کارتون خواب جنوب تهران. امروز سینما آزادی ساعت 5 عصر.
زنان کارتون خواب جنوب تهران.
آره.
شما متهم نشدید به اینکه سیاه نمایی کردید احیانا؟ چون موضوع
دو سه تا اتفاق داره. با اینکه فیلم تو کانالای فاضلاب تهران فیلم برداری شده، با اینکه تو منطقه خلازی رو پاتوقای مواد مخدر ساخته شده، ولی فیلم سیاه نیست.
خب چی شد که سیاه نشد؟ این رمز رو به ما بگین، چون بالاخره الان از برخی از گرفتاری هایی که تو مملکت ممکنه وجود داشته باشه آدم حرف میزنه، میگن که این ممکنه سیاه نمایی باشه. شما بله. چه کردین که پرهیز شد از این سیاه نمایی؟
ببینید من خب فیلمم یه قهرمان داره که دنبال نجات آدم هاست.
خب آها.
و بعد وارد یه قصه خیلی ویژه‌ای میشه که حالا تاش رو یکم لو بدم ته فیلم ها آخرش به نتیجه می رسد. و خب من تا حالا ندیدم که مخاطبی باشه که اصلا آخرش ناراحت از سالن بیاد. همه پر انرژی میان بیرون. دیروز ما شاید براتون جالب باشه در یکی از مراکز پژوهشی حوزه زنان تو حوزه علمیه قم فیلم ها پخش کردیم، روحانیون نشستن فیلم ها دیدن.
خب
و خیلی بازخورد عجیب غریبی داشت.
چی مثلا عجیب غریب؟ عجیب ترینش چی بود مثلا بازخورد؟
همشون گریه کردن، من فکر نمی کردم تحت تاثیر قرار بگیرن. و بعدش درباره فیلم هم شاید 1-2 ساعت صحبت شد.
یعنی اتفاقی نیفتاده کسی بگه من میخوام یه کاری بکنم در این زمینه، یه اراده پیش نیومد برای اینکه حل بشه موضوع؟
این فیلم خدا رو شکر تو این 1 سال تو خود وزارت رفاه اکران شد، 2-3 تا اتفاق داشتیم.
خوب.
تو حوزه‌های دیگه همینطور، شهرداری مشهد دیدن، الان برای روز مادر یه سری برنامه های ویژه دارن.
شما آقای اسلامزاده که در این زمینه مستند ساختید، با پوزش از آقای شعبانی، در این زمینه مستند ساختید، امیدی دارید با این مستندتون کمکی بکنید به حالا برطرف شدن گوشه ای از این معضل زنان کارتون خواه؟
حالا این اکران مستند توی این یک سال چند تا اتفاق رو پشت سر خودش داشته، ولی یه سری از مسئولین هم که بر صورت باید اون اقدام نهایی رو انجام بدن خیلی بر صورت سر موضع اشتباه خودشون خیلی محکم وای میستن.
کیا هستن میشه بگین اونایی که سر این موضع؟
آره، شهرداری تهران.
شهرداری تهران سر موضع اشتباهش وایساده.
بله، بله،
در مورد متعب. زنان کارتون خواب و اینها میفهمه.
بله، باید یه مقداری، میدونید حالا شما رو خراس صحبت میکنید، دوستان یه مقداری دوست و دشمنشون رو درست نمیشناسن و کسایی که متخصصن تو این امر کار کردن. من میخوام از شخص خود شما دعوت کنم حتما امروز فیلمو تشریف بیارید ببینید.
چه ساعتیه؟ چه ساعتی؟
ساعت 17 سینما آزادی و داخلش 17. راهکار داره.
وحید جان بریم ببینیم ساعت 17 با تهیه کننده برنامه میریم انشالله.
حتما با همه عوامل
رامین بارو.
بله من هستم، حضورم رایگان و آزاد هستش.
میبینیم انشالله.
راهکار داره. راهکار فیلمم اینه که به زور نمیشه این آدم ها رو ترک داد. به زور و کمپای اجتماعی.
نه الان اون مشکل شهرداری رو هم خلاصه میگین که حالا دوستان اگه خواستن جواب بدن.
بله ببینید
بفرمایید چه کوتاهی دارن میکنن.
بله دوستان میدونید هنوز قائل این مشکل کارتون خواب و اینا حداقل 60 ساله که تو تهران هست.
خب
فیلم های مستندی که دهه 40 هستش اینا خوب. هستن. این با زور و با بگیر ببند و ایناها
درست نمیشه.
کمتر کسی به نتیجه رسیده، ولی شوراها که عوض میشه، دوستا جدید میان، فکر میکنن اونا یک انرژی دارن که به زور میتونن همه چی رو
زور بیشتری مثلا بزنیم شاید شد این دفعه.
آره نه به زور اینا رو میگیرن.
آها.
بعد که 2 سال میگذره مجبور میشن همه رو آزاد کنن، میبینن که اتفاق نیفتاد. الان چندین هزار نفر از تهران جمع‌آوری شدن. شما امروز ماشینتو سوار بشو برو میدون شوش، برو سمت راهن،
خب.
برو یه دوری بزن ببین که آیا کم شدن یا نشدن. این مسئله.
خیلی خوب، پس آقایون شهرداری تهران با همه ادعاها اگر در این زمینه کوتاهی دارن یا باید بپذیرن یا بیان پاسخ بدن. خب باید بپذیرن، وقتی عمل کرد این رو نشون میده که موزل داره تشدید میشه و همینجوری تمدید میشه، باید بپذیرفت. آقای مرتضی شعبانی سلام بر شما دوباره، خیلی ممنون و عذرخواهی از اینکه کمی منتظر موندید. گپی میزدیم گفتم شاید به درد ادامه صحبت بخوره که حتما میخوره.
اختیار دارید و مخاطبین عزیزتون عرض سلام و عرض ادب دارم. آقا محسن عزیز، آقای حسین بدو عزیز عرض سلام دارم خدمت این عزیزان.
خیلی متشکرم. آقای بدلو هنوز به ما نپیوستن البته، ولی آقای شعبانی شما بفرمایید به عنوان یک مستندساز که حالا به نسل آقای اسلامزاده کمک کردین، ایشان به عنوان استاد از شما یاد میکنند و به عنوان حامی، شما بفرمایید نسل شما درباره این موضوع چگونه فکر میکنه؟
خب ببینید آقای شعبانی، جایگاه مستند نسبت به گذشته به نظرم خیلی متفاوت شده. یعنی اهمیت مستند و جایگاه مستند تو سالهایی که درش هستیم در دهه اخیر خیلی متفاوت شده. همین اشارهی که آقای اسلامزاده کردن راجع به اکران سینمایی مستندهای بلند کار بسیار مهمیه و مردمی که حاضرن برن پول بدن و تو سالن‌های بزرگ روی پرده فیلم‌های مستند رو ببینن. خب ما در گذشته متاسفانه نداشتیم، در مثلا دهه 60 و حالا 70 و حتی 80 نداشتیم. تو این چند سال اخیر خب مستند به نظرم رشد بسیار خوبی کرده و مسئولین هم نسبت به گذشته اهمیت بیشتری براش قائلن. درسته هنوز که هنوز خیلی فاصله داره، اما جایگاه مستند تغییر کرده. شبکه مستند یا مرکز گسترش سینمای مستند تجربی جاهایی بودن که تو ارتقای مستند و کیفی شدن محصولات مستند تلاششون رو دارن میکنن و امیدواریم خب این تلاش روز به روز بیشتر بشه.
بله
این اتفاق الان افتاده، یعنی با اون جایگاه اصلی خودش یا اون انتظار اصلی.
آقای شعبانی منظور اینه که ما آیا چشم‌انداز داریم؟ یعنی بالاخره الان من نمیدونم رادیو ایران من پیش خودم به عنوان یک کسی که هر روز وقت میذاره بالاخره میاد اینجا وقت مردم رو میگیره، میگم یه چشم‌اندازی انگار داره. رادیو ایران پایگاه زبان فارسی در بین رسانه‌ها شده، داره تلاش میکنه در حوزه نظارت زبانی، به هر حال یه اولویت‌هایی داره، یه چشم‌اندازی داره، یه هدفی. ما تو حوزه مستند اصلا برنامه ریزی داریم؟ یعنی نشستیم ببینیم چشمانداز 5 ساله ما این است که در مستند به کجا برسیم، برای اکران مستند به کجا برسیم، برای اینکه بهش احترام بیشتری گذاشته بشه.